سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که در مدت 19 ماه بیش از 16 ست مورد نقض حقوق بشری زندانیان از سوی مقامات اداره طالبان را ثبت کرده. بخش حقوق بشر اداره یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش را امروز نشر کرده است. این اداره گفته که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های حکومت طالبان در 29 ولایت افغانستان را از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا پایان ماه جولای 2023 مستند ساخته. در گزارش گفته شده که 11% این موارد با موارد خشونت با زنان صورت گرفته. طالبان درباره این گزارش ملل متحد هنوز عکس العمل نشان ندادند، اما در گذشته گزارش‌های مشابه را نادرست خواندند. جزئیات بیشتر در جریان برنامه می‌شنوید. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر است. فریدون سنیرلی اغلو، همان کننده سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سخنان را در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته. اعلامیه وزارت داخلی طالبان امروز به نقل از سخنان سنیرلی اغلو و هیئت همراهش گفته که یونما روی روابط نزدیکتر میان جهان و طالبان کار می کند. یک محکمه روسیه درخواست سارنوال برای تمدید مدت حبس آلسو کرماشیوا، خبرنگار رادیو آزادی را پذیرفت. کرماشیوا هفته پیش به این اتهام که باعث مامور خارجی ثبت نام نکرده از سوی پلیس روسیه بازداشت شد. وکیل مدافع کرماشیوا از محکمه مالی سویتسکی در کازان خواسته بود که اجراءات پیش از محکمه را در حال انجام دهد که کرماشیوا در بیرون از زندان باشد، اما قاضی نه تنها این تقاضای او را نپذیرفت، بلکه حکم کرد که کرماشیوا تا پنجم ماه دسامبر زندانی باشد. جفری گتمن، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، پس از این حکم محکمه گفت که اقدام امروز او را عمیقاً ناامید ساخته. محکمه در شهر راولپندی پاکستان امروز عمران خان، صدر اعظم سابق و شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پیشین را به افشای اسناد محرم متهم کرده. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این دوسیه مربوط به پیام است که سال گذشته از سفیر پاکستان در واشنگتن به دست آمده. هر دو مقام پیشین پاکستان این اتهامات را بی بنیاد میدانند، اما خان ادعا کرده که این سند ثبوت برای برکناری او از سوی اردوی قدرتمند پاکستان و ایالات متحده می باشد. خان در ماه اپریل سال پیش با سلب اعتماد از سوی پارلمان از قدرت برکنار شد. و تیم ملی کرکت پاکستان در بازی امروز جام جهانی کرکت 5 اوره هدف 283 دوش را به تیم افغانستان تعیین کرد. تیم کرکت پاکستان با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپزنی را انتخاب کرد. این بازی در استادیوم شهر چنایند برگزار شده. در بازی امروز توپاندازان افغانستان توانستند 7 بازیکن پاکستان را از میدان بیرون کنند. از جمله 3 بازیکن از سوی نور احمد، 2 بازیکن از سوی نبین الحق، 1 بازیکن از سوی محمد نبی و 1 بازیکن دیگر از سوی اسمت الله عمرزی از میدان بیرون شدند. انتظار می رود که تیم کرکت افغانستان تا دقایق دیگر توپاندازی را آغاز کند. جام جهانی کرکت 5 اوره و میزبانی هند در 5 اکتبر آغاز شد و قرار است تا 19 نوامبر ادامه بیابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: بخش حقوق بشری یونما در گزارش تازه خود گفته که طالبان به نقض حقوق بشری در افغانستان ادامه دادند. زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی میگویند؟
در هر منطقه که فعالین خزن باشه، ولی اگه 20 سال پیشم کار کرده باشه، اونا را تعقیب میکنن و دستگیرشان ادامه میدن.
همیشه در صدد سرکوب کردن مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر و همچنان خبرنگاران هستند.
از دو تکان زلزله جدید در هرات به شما جزئیات می‌دهیم. با برخی از باشنده‌های این ولایت گفتگو کرده‌ایم.
بدون کدام ترس و هراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم، که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها شب روز خود سپری بکنیم.
برخی از مسئولین و استادان در کاپیسا یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساختند. یکی از مسئولین میگوید
با یک تیم از دانشجویان روبروشون، تیم روباتیک، با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن، شروع کردیم بایشان و به این نتیجه رسیدیم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در نوار غزه به شما خواهیم گفت. برای شدیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه به تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه از سوی حکومت طالبان در ماه های جولای، آگوست و سپتامبر پرداخته. در این گزارش به موارد حمله به برخی آراجگاه ها و مالکان آنها، سوی افراد طالبان، ممنوعیت گشت گذار زنان و دختران، مجازات بدنی در معذر عام و دیگر موارد نقض حقوق بشری از سوی افراد طالبان اشاره شده. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد. این گزارش تا لحظات دیگر به شما حتما میگیم. در این گزارش با برخی از خانما هم صحبت شده از افغانستان و این گزارش تا لحظات دیگر به شما در برنامه داریم. با یک مشکل تکنیکی روبرو شدیم که همکارم این مشکل امیال در حال رفع کردنش است.
با دنبال دو زلزله اخیر در شمال غربی افغانستان، هزاران تن از باشندگان شهر هرات از ترس از دست دادن جانشان دوباره به خیمه ها برگشتند. این در حالی است که بعد از دو هفته از وقوع زلزله های پی هم در غرب افغانستان، مردم دوباره به زندگی عادیشان برگشته بودند، اما ظاهرا زلزله های شب گذشته و امروز دوباره باشندگان هرات را به خیمه ها و جاده ها کشاند. با وجود هوای سرد و کمبود امکانات، بیشتر خانواده ها شب گذشته را در بیرون از خانه هایشان در زیر خیمه ها در کوچه و پارک های عمومی سپری کردند. آزیتا، یک تن از باشندگان شهر هرات، بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل وقوع دو زلزله دیگر مجبور شدند به خیمه ها برگردند.
همه مردم پس به خانه ها برگشتم که ما هم شامل همو مردم بودیم و خانه ها برگشته بودیم، تا اینکه دیشب ساعت 7:20 دقیقه یک زلزله 4.4 ریشتر رخ داد و فعلا ما از ترس زلزله که کسی نمیفهمه که ساعتی و چی وقت رخ میده، به هوای سرد بیرون از خانه داخل خیمه ها، داخل جاده و سرکا هستیم.
نورالله و فایق احمد، دو تن دیگر از باشندگان شهر هرات، به رادیو آزادی میگویند که تا دیروز نگرانیشان از وقوع زلزله کاسته شده بود، تا اینکه از شب گذشته بدین سو دوباره به جاده ها برگشتند.
ما به یک نحوه خوشحال شده بودیم که زلزله دیگه انشالله به پایان رسیده و ما پس برگشتیم دوباره به خانه های خود و بدون کدام ترس و هراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم، که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها، در سرک ها، در کوچه ها و غیره جاهای عامه بیرون بشیم و شب روز خود سپری بکنیم.
به اثر زلزله که دیشب اتفاق افتاد، دوباره مردم هراسان شدند، دوباره پس به جاده ها برگشتند. به اثر هوای به خاطر هوای سرد که است، مردم متاسفانه با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
پس از دو هفته از زلزله قوی نخست در هرات و پس لرزه های آن، شب گذشته و امروز زمین لرزه های با قدرت 4.4 ریشتر شمال غرب افغانستان را لرزاند. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت از اینکه در چند روز اخیر تکان های زلزله کاهش یافته بود، 50% مردم به خانه هایشان برگشته بودند. گفت که پس از تکانهای دیشب و امروز مردم دوباره به فضای باز برگشتند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید با توجه به وضعیت کنونی بودجه آنها رو به اتمام است، چرا که آنها به بیش از 95,000 فرد آسیب دیده کمک کردند. برنامه جهانی غذا میگوید که 90% از آسیب دیدگان زلزله زنان و کودکان هستند و به کمک نیاز دارند. هرچند در کنار برنامه جهانی غذا نهادهای دیگر به آسیب دیدگان کمک کردند، اما هنوز برخی از آسیب دیدگان میگویند که هنوز هم نیاز به کمک‌های اولیه دارند. معصومه باشنده قریه نقره ولسوالی انجیل هرات میگوید که به دلیل اینکه شب‌های سرد را در بیرون از خانه سپری کردند، او و فرزندانش مریض شدند.
که به خدا بس دیگه هیچ نیست دیگه. فقط خاک شده تا یک خیمه ام تر از مابین چک پارا جام که اینجا فقط خاک شده. زدی توفانه که ما داری چه از مریضی کلو داره دیگه. اینی که داد مباری که دوا کنم تر فاگم تر وزیادی سم نداره دیگه. خلو جمعات دل نداره.
بر اساس آمار مقامات محلی طالبان و سازمان ملل متحد، در دو زلزله 7 و 15 ماه اکتبر و پس لرزه‌های آنها در غرب افغانستان نزدیک به 1500 نفر کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این زمین لرزه‌ها بیش از 21,000 خانه را ویران کرده و 17,000 خانه نیز به گونه جدی آسیب دیده است.
در گزارش همکارم فایزه ابراهیمی شنیدید که وقوع دو زلزله دیگر شب گذشته و امروز در شمال غرب افغانستان به قدرت بیش از 4 درجه ریشتر دوباره مردم به جاده ها و زیر خیمه ها کشانده. به گفته مقام های محلی، حکومت طالبان در هرات پس از کم شدن پس لرزه ها بیشتر از مردم هرات به خانه ایشان برگشته بودند که اکنون پس از این دو زمین لرزه دوباره مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم گزارش یونما که پیشتر اعلان کردم، اما دچار یک مشکل فنی شده بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش به تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه از سوی حکومت طالبان در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر پرداخته. بیاین که در این مورد بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان، بخش حقوق بشری دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به موردهای نقض حقوق بشری به ویژه از سوی طالبان در ماهای جولای، اگست و سپتامبر پرداخته است. این گزارش شامل مجموعه از موضوعات چون اجرای عدالت، پالیسی هایی که باعث محدودیت در برخورداری مردم از حقوق بشریشان می شود و تخطی ها از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی می باشد. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، از حکومت طالبان خواسته شده است که از این حقوق محافظت کند. در این گزارش به موضوعات ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه اشاره شده و ادعا شده که افراد طالبان با ناقضان این ممنوعیت برخورد خشن داشتند. در گزارش آمده که در 19 جولای گروه متشکل از حدود 25 تن از آرایشگران گرد هم آمدند تا اعتراض صلح‌آمیز در برابر این ممنوعیت در کابل انجام دهند، اما با زور از سوی نیروهای امنیتی طالبان با استفاده از موتر آب پاش و فیرهای هوایی پراگنده ساخته شدند و 4 خانم اعتراض کننده بازداشت شدند که بعداً در همان روز رها شدند. همچنان به هجوم افراد استخبارات طالبان به یک آرایشگاه زنانه در یکی از ولایت‌ها اشاره شده که بر اساس ادعای این گزارش مالک آرایشگاه جریمه و برادرش مورد برخورد فیزیکی قرار گرفته است. بخش حقوق بشر یونما همچنان در گزارشش به ممنوعیت بازدید زنان از بند امیر از سوی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده که طالبان پیش از آن هم رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها را منع کرده بودند. به اساس گزارش در اوایل سپتامبر در خوست و زابل مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از طریق بلندگوها اعلام کردند که زنان نباید بدون محرم به بازارهای محلی یا دکان‌ها بروند. یونما از ادامه ممنوعیت تحصیل دختران به عنوان یکی دیگر از تخلفات یاد کرده و گفته که در 23 اگست در میدان هوایی بین المللی کابل، نیروهای طالبان به دلیل نداشتن محرم مانع سفر گروهی از دانشجویان دختر به دبی جهت انجام تحصیلات عالی شدند. اما بعداً از میان این دختران تنها 55 تنشان توانستند که به دبی برسند. در گزارش یونما همچنان آمده که در همین 3 ماه تصمیم ضرب و شتم در ملأ عام نیز اجرا شده است. از این میان با موضوع دور زدن 2 زن و 7 مرد در سرپل و 1 زن و 8 مرد در زابل اشاره شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این با تایید برخی از این موردها آن را تطبیق شریعت اسلام عنوان کردند و برخی موردهای مشابه دیگر را رد کردند. با این حال، برخی فعالان حقوق زنان ضمن نگرانی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری زنان ادعا می‌کنند که تحت تهدید و تعقیب از سوی طالبان قرار دارند. کریمه رحیمیار، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
در هر منطقه که فعالین حقوق زن باشه، ولا اگه 20 سال پیشم کار کرده باشه، اونا را تعقیب میکنن و دستگیرشان ادامه میدن. از طریق وکیلای گذر اینه میخوانه ما را، برادرایی که به فعالین حقوق زن هستن و مسئولین رسانه ها هستن یا خانم ها، زیادتر با گرفتاری از اینا هر روز، یک روز نه که ما بگیم یک روز گرفتار بر خلاص شد، کوچه به کوچه، ناحیه به ناحیه پشتشان میگرده و اونا را دستگیر میکنن. کسایی که فعالین حقوق زن هستن، مثلا فعالین رسانه ها هستن، اونا کدوم جرم شرعی ندارن. آگاهی میده برای خانم هایی که در خانه ها هستن که شما این حقوق دارین، از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
حسوی هم سنم کبیری از دیگر فعالان حقوق بشر میگوید طالبان همواره فعالان حقوق بشر و زنان را سرکوب کردند.
همیشه در صدد سرکوب کردن مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر و همچنان خبرنگاران هستند. آزادی بیان از بین رفته. هر هموطن ما که در مقابل این گروه صدا بلند میکند و یا حقیقت ها را بیان میکنند زندانی میشود. زنان به خاطر خواستن حق حقوق خود ماها است در زندان به سر میبرند. جهان در مقابل این جنایت طالبان خاموشی اختیار کرده.
در گزارش یونما گفته شده که رویدادهای امنیتی و تلفات نظامیان در سال جاری نسبت به سال 2022 کمتر بوده و به ویژه در مراسم عیدها و عاشورا هیچ گونه حادثه مهم امنیتی رخ نداده است. اما گزارش افزوده که در اول جولای 4 مرد و 1 زن در ولایت نیمروز هنگام عبور در مرز ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند و همچنان در 16 سپتامبر در درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان در مرز ترخم 8 غیر نظامی از جمله 4 کودک زخمی شدند. یونما افزوده که در یک انفجار در خوست به تاریخ 14 اگست 5 نفر به شمول یک غیر نظامی و 4 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان کشته شدند و 12 غیر نظامی دیگر و 6 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مواد منفجر نشده مهمترین عامل کشتار غیر نظامیان در طول این مدت بوده است که باعث کشته شدن حداقل 24 نفر و زخمی شدن 38 نفر دیگر شده است. یونما همچنین در این گزارش به بدرفتاری و شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان، دستگیری فعالان بشری و رسانه‌ای، نقض آزادی بیان و 800 مورد نقض حقوق بشری مقام‌ها و کارمندان نظام پیشین از جمله نظامیان بین 15 اگست 2021 تا 30 جون 2023 از سوی طالبان نیز اشاره کرده است. اما سخنگوی حکومت طالبان موضوع 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان نظام پیشین را دور از واقعیت خوانده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جت های جنگی اسرائیل بمباردمان غزه را تجدید بخشیده و سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصرهشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
جت های جنگی اسرائیل صبح زود امروز دوشنبه بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. همچنان سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصرهشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. نیروهای هوایی اسرائیل در عین حال شب گذشته مناطقی را در جنوب لبنان بمباردمان کردند. باشنده های کرانه غربی نیز گفتند که نظامیان اسرائیلی شب گذشته در برابر فلسطینی ها در این منطقه اشغال شده جنگیدند. سازمان ملل متحد میگوید که غیر نظامیان با کمبود آب و غذا مواجهند و همچنان جای مناسب برای پنهان شدن از بمباردمان متداوم نیروهای اسرائیلی در غزه ندارند. از سوی دیگر امروز به ارسال بسته های کمکی دیگر به مناطق در غزه که تحت کنترل گروه حماس است اجازه داده شد. به نظر می رسد که اسرائیل در حال آغاز عملیات زمینی گسترده در غزه بوده و نشانه های از آمادگی برای این عملیات ها مشاهده می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که اسرائیل تانک ها و سربازان زیادی را در مناطق نزدیک مرز غزه مستقر کرده و مناطق سرحدی خود را تخلیه کرده است. اسوشیتد پرس به نقل از مقام های اسرائیلی گفتند که حملات هوایی را افزایش دادند تا سطح تهدید به سربازان خود را در مراحل بعدی عملیات زمینی کاهش دهد. با این اقدام نگرانی در مورد گسترش جنگ بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از حمله اسرائیل به منطقه اشغال شده کرانه غربی، سوریه و لبنان و تبادل آتش با حزب الله لبنان به وجود آمده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه به سربازان خود گفت که اگر حزب الله با آنها حمله کند موجودیت خود را به خطر می اندازند و دولت لبنان را نابود خواهند کرد. جنبش سیاسی حزب الله بخشی از دولت متفرق لبنان است که شبه نظامیان آن در مناطق خارج از کنترل دولت فعالیت می کند. جنگ بین اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر آغاز شد که حماس در یک حمله ناگهانی و انتقام جویانه هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و شب نظامیان آن وارد خاک اسرائیل شدند. در این حملات بیش از 1400 اسرائیلی که اکثرا غیر نظامیان بودند کشته شدند و جنگجویان حماس حداقل 222 اسرائیلی را گروگان گرفته و با خود به غزه بردند. اما تعداد تلفات طرف فلسطینی چندین برابر خوانده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های صحی فلسطین نوشته که تاکنون 4600 نفر در غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. وضعیت بشری در غزه بحرانی است و روز شنبه تنها 20 لاری اجازه یافتند که کمک به افراد آسیب دیده از جنگ را برساند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آل هم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
نشریه ایرو ایشیا ریویو یکی از مقالات خود را با این عنوان منتشر کرده که طالبان به تغییر نیاز دارند اما در جهت مخالف حرکت میکنند. در این مقاله آمده که جامعه جهانی منتظر به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. حکومت که به حقوق بشر، آزادی بیان و تحصیل دختران احترام بگذارد و ساختار خود را وسیع‌تر سازد. اما دیده می شود که حکومت طالبان به نوشته نشریه در همه این زمینه ها عقب نشینی می کند. در مقاله هر یکی از این زمینه ها به تفصیل توضیح داده شده و ارزش مطبوعات بی‌طرف و آزاد نیز بررسی شده است. این نشریه مطبوعات آزاد را از ضروریات جامعه عنوان کرده می نویسد که مطبوعات بدون سانسور که در حال حاضر افغانستان از آن محروم است، دولت و رهبران سیاسی را برای پاسخگویی آماده می کند. در قسمت دیگر این مقاله حق تحصیل دختران مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که محروم ساختن دختران از آموزش و تحصیل به معنای جلوگیری از پیشرفت کشور است. طالبان پس از برگشت به قدرت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و در دسامبر گذشته در پانتونها را تا امرسانی برای دختران بستند. مقام های حکومت طالبان می گویند که مشغول فراهم کردن شرایط مسون برای تحصیل دختران هستند. اما منتقدان می گویند که اگر حکومت واقعا بخواهد می تواند در عرض چند ماه این شرایط را مهیا می کند. ایرو ایشیا می نویسد که اگر طالبان به وعده های خود در زمینه های فوق عمل کنند و خود را با معیارها و سیاستهای جهانی هماهنگ سازند، زمینه رسمیت شناسی آنها مهیا خواهد شد. اما خبرگزاری ANI هند در آستانه بازی مهم روز دوشنبه تیم افغانستان و پاکستان در مسابقات جام جهانی کرکت از قول جونتان ترانت سرمربی تیم افغانستان می نویسد که با تاکید روی بازی گروهی و هماهنگی میان همه اعضای تیم گفته که پیروزی در بازی مسئولیت تنها سپنران یا توپ اندازان چرخشی تیم نیست. آقای تراد برای یک بازی هماهنگ و منسجم میان همه اعضای تیم ابراز امیدواری کرده است. قابل یادآوری است کتوب اندازان چرخشی تیم افغانستان مانند راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن شهرت جهانی دارند. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی تا کنون 4 بازی انجام داده که از این جمله تیم قدرتمند انگلستان را که مدافع قهرمانی جهان است شکست داده، اما در برابر بنگلادش، نیوزیلند و هند شکست خورده است. در بازی اخیر در برابر تیم نیوزیلند بازیکنان تیم افغانستان 4 توپ را که باید کیچ یا به اصطلاح در هوا قب می شدن ضایع کردند. آقای تراد بازیکن سابق تیم انگلستان در ماه اسد سال گذشته به حیث سرمربی تیم کرکت افغانستان گماشته شد.
شنونده رادیو آزادی است. شمار از مسئولین و برخی از استادان پوهنتون البیرونی می گویند در یک اقدام بی سابقه در کاپیسا با امکانات اولیه مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساختند. به گفته آنان 3 سال روی طرح این مدل کار شده. برای روشن شدن زوایای تکنیکی کار آنان در این گزارش با مسئولین و استادان صحبت شده.
احمد روین ژرفندیش 23 ساله در رشته انجینری برق پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا استاد است. کسی که میگوید طرح و دیزاین این ربات را ترتیب کرده و با همکاری تیم رباتیک این پوهنتون دست به یک اقدام بی سابقه زدند. او میگوید که ساختن این ربات را قبلا در ذهن داشت، اما زمانی که با تیم رباتیک این پوهنتون روبرو شد کار را روی بخش اساسی این ربات آغاز کرد که در مدت 3 سال آن را تکمیل کرده است.
سال دوم دانشجویی خودم بود که به دنبال از موضوعات کاوشگرهای مریخی بودم. ربات های بسیار مقدماتی و بسیار کلاسیک ما ایجاد کرده بودم و از اونها ایده برای این گرفته بودم که باید برای مدل واقعی زی و مدل کم پیشرفته تر زی باید بپردازم و با یک تیم از دانشجویان روبروشون تیم رباتیک با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن. شروع کردیم با ایشان و به این نتیجه رسیدیم.
همچنان آقای ژرفندیش میگوید مدل رباتی را که ساختند توانایی چندین فعالیت را در سیاره مریخ دارد، از جمله عکس برداری از سطح مریخ و اندازه گیری درجه حرارت مریخ.
اکنون در جهان غرب ابتدا بالای گروه های رباتیک خود کار میکنند. سراسر سازمان های فضایی در این رشته فعلا سرمایه گذاری میکنند در این بخش و مدل های مریخی خود هم میسازند و مدل های مریخی را از طرف دانشجویان خود به مدل های واقعی تبدیلش میکنند. سپس از آدرس یک سازمان به طرف مریخ رهسپار میسازندش. ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل رباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
شکرالله احمدی 23 ساله باشنده شهر کابل، محصل پانزه انجینری پوهنتون البیرونی، یک عضو دیگر از تیم رباتیک این پوهنتون است. او میگوید در بخش کودنگ یا رمزگذاری این ربات کار کرده است.
اکثرا پروژه انجینری که طرحش در ذهن ایجاد میشه او متشکل از 2 بخش اصلی و اساسی میباشه که یک بخشش مربوط هاردویر میباشه و یکشم مربوط سافتویرش میباشه. من خودم یک بخش اساسی ازی که بخش سافتویر ازی بود روی ازی کار میکردم، ربط میدادم سافتویر با هاردویرش. سایر اعضای گروپ که بودن روی آماده سازی قطعات کار میکردن، روی همون سخت افزارهای ازی کار میکردن.
با گفته آقای احمدی قطعات یا پرزجاتی که این مدل را از آن ساختند به سادگی پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود هزینه آنها بسیار زیاد است. او می گوید که کار روی این پروژه برایشان خالی از مشکلات نبوده و در جریان ساختن آن با دشواری های زیادی روبرو شدند.
پروژه به بزرگی کار میشه و طرح میشه خالی از مشکلات نمی باشه که ما در قبال با خیلی از مشکلات هم مواجه شدیم که اولین مشکل ما مکان درست نبود که ما مثلا پروژه خود کار بکنیم. جای درست نداشتیم، لابراتوار درست نداشتیم که ما اعضای گروه همه ما منسجم شویم و روی پروژه خود کار بکنیم. مشکل بعدی ما بود اقتصادی ازی بود که ما خود همین مسئولین خود این گروهی که ما بودیم با امکانات ناچیزی که داشتیم ما تونستیم که پروژه را کار بکنیم و آماده بکنیمش. دونر نداشتیم که مثلا ما را حمایت بکنیم و ما با خیال راحت پروژه را کار بکنیم.
آقای احمدی همچنان میگوید که اگر زمینه و شرایط برایشان فراهم شود میتوانند با تیم کاریشان دستگاه‌های بهتری نسبت به این بسازند.
اگر برای ما شرایط از این مساعد شد، امکانات از این فراهم شد، ما میتونیم با خیال خیلی راحت با همین گروپ رباتیک البرونی که هستیم ما پروژه خود را برای خصوصیات جدیدتر را کار بکنیم، رویش قابلیت های پروژه را زیاد بکنیم، افزایش بدهیم و بتونیم به اون روز هم برسیم که ما پروژه خود را از سطح فضای مجازی به فضای حقیقی امتحان بکنیم و به نمایش بگذاریم.
آقای جرفندیش در مورد این که در این دستگاه از کدام تجهیزات استفاده شده و آن را از کجا وارد کردند در صحبت با رادیو زدی چنین میگوید:
ما اونمو قطعاتش از طریق یک نهاد فروشنده از او ما درخواست کردیم، چون این قطعات قدر فراهان یافت نمیشه در کابل افغانستان با یک بودجه خیلی انگفت از خود محصلین اون دستشون بودجه را قرار دادن، اونها از چین وارد کردن برای ما. فیصدی زیادی قطعات پروژه را ترکیبا از وسایل کهنه بنه و یعنی قطعاتی که در بازار فعلا وجود داره اونها را ما گرفتیم و استفاده کردیم.
این مدل ربات کاوشگر که اکنون در پوانتون البیرونی به نمایش گذاشته شده است فقط یک نمونه است و توانایی عملی برای اجرای ماموریت فضایی را ندارد. طراحانیان میگویند اگر زمینه برای آنها فراهم شود می توانند ربات واقعی را بسازند که قادر به کاوشگری در سیاره مریخ باشد، اما تا رسیدن به آن مرحله راه درازی در پیش روست که افغانستان از آن فاصله زیادی دارد.
دومین گزارش رسیدیم به نیمه دومین ساعت تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی جاوید نعیمی میشنوید، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. سازمان ملل متحد میگوید که در مدت 19 ماه بیش از 16 صد مورد نقض حقوق بشری زندانیان از سوی مقامات اداره طالبان را ثبت کرده. بخش حقوق بشر اداره یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش را امروز نشر کرده است. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها است. فریدون سنیرلی اوغلو امان کننده سازمان ملل متحد بر افغانستان این سخنان را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته. یک محکمه روسیه درخواست سارنوال برای تمدید مدت حبس آلسو کوراماشیا خبرنگار رادیو آزادی را پذیرفت. کورماشی و هفته پیش به این اتهام که به حیث مامور خارجی ثبت نام نکرده از سوی پلیس روسیه بازداشت شد. محکمه در راولپندی پاکستان امروز عمران خان صدر اعظم سابق و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پیشین این کشور را به افشای اسناد محرم متهم کرد. و تیم ملی کرکت پاکستان در بازی امروز جام جهانی کرکت پنجاوره هدف 283 دوش را باز دست دادن 7 بازیکنش به تیم افغانستان تعیین کرد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. پاکستان تا سه‌شنبه آینده به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان وقت داده تا این کشور را ترک کنند یا برای اخراج اجباری آماده شوند. به تخمین مقام‌های پاکستان بیش از 1.7 میلیون تن از افغان‌های بی‌سند در آن کشور زندگی می‌کنند. اکنون شرایط برای پناهجویان خیلی دشوار آمده و بازداشت و فشارها بر آنها شدیداً ادامه دارد. با افزایش فشارهای شدید هیچ روزنه امید هم دیدن نمی‌شود. ادامه این گونه فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان با واکنش‌های گسترده همراه شده. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت و چند نهاد و کشور دیگر خوان لغو این تصمیم پاکستان شدند. جمعه که گذشت فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید در این تصمیمش تجدید نظر کند، زیرا اخراج اجباری از هر کشور در مغایرت با معیارهای جهانی حقوق بشری قرار دارد. بشنویم بخش از اظهارات فرهان حق را.
ما به این باور هستیم که هیچ کشور نباید پناهجویان و مردم را دوباره به کشورشان بدون خواست خودشان بازگرداند. در این مورد ما پالیسی داریم که بر اساس آن پناهجویان تنها در صورت می توانند به کشورشان بازگردند که خواست خودشان باشد و آنها احساس کنند که مسئول خواهند بود.
همزمان با این، پیتر استان و سخنگوی اتحادیه اروپا در پیام بر رادیو آزادی گفت که پس از اگست سال 2021 حاکمیت دوباره طالبان، اتحادیه اروپا از پاکستان خواسته که یک سیستم دقیق را برای ثبت پناهجویان افغان ایجاد کند. با گفته آقای استان، اعلام پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان دسته ای از پرسش ها را به میان آورده، زیرا به باورش بسیاری از افغان ها به محافظت بین المللی نیاز دارند. در کنار این، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفته که پاکستان در این تصمیمش باید تجدید نظر کند و جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را از آن کشور بگیرد.
ما یک اعلامیه دادیم، بعد اون اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهایی که هنوز درگیر افغانستان هستند خواهش کردیم که دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده که اولا هیچ افغانی را دوباره به افغانستان اخراج نکنه، به خاطر که وضعیت افغانستان بحرانی است. افغانستان در یک بحران اقتصادی و حقوق بشری به سر میبره و در کنار از او حکومت پاکستان باید متوجه زی باشه که تمامی اعلامیه ها باعث میشه که پلیس پاکستان از این پناهجو سوء استفاده بکنه و در کنار از او دولت پاکستان باید همراه کمیساری عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاری بکنه.
همچنان زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، از پاکستان خواسته که صدها هزار پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. به گفته آقای سلطانی، بیشتر پناهجویان افغان در پاکستان بنابر تهدیدهای طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. بشنویم بخش از اظهارات آقای سلطانی را.
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین و یا کسایی که خواستار پناهندگی هستند هستیم. کسایی که از افغانستان فرار کرده و خواستار پناهندگی و یا حمایت در پاکستان هستند، بیشتر آدمایی هستند که کارمندای حکومت قبلی دولت هست، فعالین هست، خبرنگارا هست، یا کسای دیگه هستند که در افغانستان با تهدید یا با گرفتاری یا شکنجه از حاکمیت طالبان روبرو هست.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته که اخراج پناهجویان افغان به صورت مرحله‌وار صورت خواهد گرفت، به این معنا که نخست کسانی که سابقه جرمی دارند، سپس آنهایی که در جرایم کوچک دست داشتند و در مورد سایرین چیز وضاحت دادن نشده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که پاکستان با این اقدامش دنبال چیست؟ آیا این تصمیم تطبیق خواهد شد یا تغییر خواهد کرد؟ در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی می‌گذرد؟ آیا جهان بنابر چند بحران بزرگ مثل جنگ غزه و بحران اوکراین پناهجویان افغان را فراموش کرده؟ در واقع سازمان‌ها، کشورها و نهادهای مختلف چگونه جلوی این اقدام پاکستان را گرفته می‌توانند؟ سرنوشت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب و کار و اشتغال افغان‌ها در پاکستان چی خواهد شد؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان در برنامه به صورت زنده و مستقیم با ما و شما هستند. آقایان احمد سعیدی، آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و باقر احمدی، فعال امور پناهجویان. همچنان به چند پرسش رادیو آزادی، مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان، پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای سعیدی، نخست با شما. پاکستان در خلال چند دهه گذشته که پناهجویان افغان به او کشور رفت آمد داشتن، هر از گاهی از اخراج اجباری پناهجویان سخن گفته. این بار تهدید و هشدار تا کدام حد جدی است؟
اول خدمت شما و شنونده سلام عرض ادب دارم. در طول چندین دهه گذشته سیاست های پاکستان در مقابل افغانستان زیگزاگی، فسری و موسومی بوده. یعنی هر حاکمیتی را در مقابل سیاست علیه ای را دنبال کرده. حالا که با حاکمیت طالبان اخراج مهاجرین را جدی مطرح میکنه، دو اصل میخوام مطرح کنم. اول، اون چرا که وزیر داخلی پاکستان میگه، اون چرا که انورالحق کاکر نخست وزیر پاکستان میگه، خلاف قانون اساسی پاکستانه. قانون اساسی پاکستان به حکومت عبوری و حکومت موقت تنها صلاحیت داده که انتخابات برگزار کنه. در مورد دیگر هر تصمیمی که میگیره خلاف قانون اساسی پاکستان است. از توی دیگر اون چیزی که مطرح کردن، من نمیگم که با اخراج مهاجرین یک مشکل نیست، یک مشکل هست، اما اونقدر که مطرح میشه جدی نیست. کسانی که به خارج کشور دارن اونا رو نمیکشه، کسانی که ویزه دارن اونا رو نمیکشه، کسانی که کار دارن نمیکشه، یک تعداد کسای دیگه که هیچ دو سندی ندارن اونا رو تایید به خارج کرده. باور می است که این دور، یعنی نظر به فشار جامعه جهانی، نظر به فشار حقوق جهانی، یک بار دیگر بعد از ماه اکتبر باز تمدید میشه، یعنی جنبه عملی تطبیقی نمیگیره. بخوام
تشکر میکنم. آقای باقر احمدی، در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی میگذره و محدودیت ها و فشارهای پلیس در کدام حد است؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان بزرگوارتان جناب استاد سعیدی و شنوندگان محترم. در پاکستان نگرانی عمیقی مشابه به تحولات 15 آگوست که منتج به آواره شدن پناهجویان افغان گردیده بود، در بین پناهجویان افغان برقرار است. پناهجویان افغان بعد از تحولات آگوست 2021 به پاکستان پناه آوردند و کمی نگرانیشان مرفوع گردیده بود، اما در اخراج از پاکستان هیچ راه برگشتی به افغانستان ندارند و دیگر نقطه امن وجود پناهنده شدن و کشورهای مهاجرپذیر از نظرشان وجود ندارد. متاسفانه از طرف دولت پاکستان تعزیرات شدیدی مبنی بر اخراج از خانه ها و فشار بر مالکان خانه ها همچنان ادامه دارد و دولت با استفاده از ابزار فشار در پی مجبور به خروج نمودن پناهجویان افغان می باشند. همچنان عملیات های شبانه و بعضا روزانه علیه افغان ها در مناطق مسکونی و منازلشان او شاهد هستیم. گرچه گفته شده که تا 1 نوامبر عملیات ها به هدف جمع‌آوری معلومات پناهجویان افغان صورت می گیرد، اما تاکید دولت پاکستان بر اجرایی شدن دستور اخراج در 1 نوامبر پناهجویان را سراسیما ساخته و زندگی عادی کاملا مختل گردیده بین پناهجویان.
تشکر. و در امین مورد، مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان، در پیام بر رادیو آزادی از سرازیر شدن 100,000 پناهجوی افغان به پاکستان در جریان 2 سال گذشته گفته.
بعد از آگست 2021 و فروپاشی حکومت افغانستان و حجم عظیم از مهاجرین و سیل عظیم مهاجرین به طرف پاکستان، بنابر جبر زمان و متاسفانه محدودیت هایی که از طرف طالب بالای مردم وضع شد و فضای زندگی برای کسایی که در طی 20 سال کار کرده بودند در افغانستان زیقتر شد و جز ای که فرار بکنن و به خاطر حفظ جان خود و خانوادهشان به طرف پاکستان آمدن. و از امو اوائل سقوط حکومت قبلی افغانستان، البته سقوط هم نه که فروپاشی میتونیم بیشتر بگویم، فروپاشی حکومت افغانستان به دست طالبان و سیل از مهاجرین به پاکستان، دولت پاکستان با بهانه های مختلف اخاذی های مختلف میکرد از مهاجرین. یعنی در ابتدا به شکل جدی که فیلحال ما شاهد صحنه هستیم نبود، ولی بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی که با پاکستان جریان داره خود به نحو حکومت پاکستان وادار می سازه و یا اونا به نحو از مهاجرین استفاده سو می کنن، به دلیلی که اکثریت کسایی که فرار کردن آمدن در پاکستان یک تعدادشان اسناد قانونی ندارن و یا اگر با اسناد قانونی مثل ویزا و پاسپورت داخل خاک پاکستان شدن، بنابر مشکلات، بنابری که ویزه پاکستان گرفتنش بسیار زیاد مشکل است و چالش ساز، یک تعداد اسناد قانونیشان عمومیات ویزیشان از بین رفته و جریمه بالایشان آمده و از طرف دیگه توانایی گرفتن ویزه جدید ندارند.
مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان. خب آقای سعیدی، پاکستان با این اقدامش که اعلان کرده دنبال چیست؟ پول و کمک مالی از سوی جهانیان برای میزبانی از پناهجویان افغان در او کشور میخواهد یا چیز دیگر است؟
یک خود فراموش نکنیم که نسبت به تمام پلیس دنیا، پلیس پاکستان بسیار پلیس فاسد، رشوتخور و ماجراجو هست. کوچکترین امری که میشه به خاطر اخاذی کوشش میکنه که مشکلات زیادتر بسازه. اما به ارتباط سوال شما، پاکستان دنبال اهداف ذیل است. یک، میخواهد توجه جامعه جهانی را جلب کنه تا دنیا یک مقدار کمکی را به پاکستان سرازیر کنه به نام مهاجرین، که پاکستان هم بتانه از او استفاده کنه و بتانه اشخاص و افرادی را از پاکستان به کار بگماره. یک هدف. هدف دومی است که پاکستان از نگاه امنیتی با بسیار مشکلات مواجه است. تحریک طالبان پاکستانی و تی تی پی رو مشکل انداخته. مردم انتظار داره، انتقاد داره که حکومت امن نیارده. میخواه ای را وانمود کنه که ناامنی عاملش ما بیکفایت ها نیستیم، ناامنی مهاجری افغان است. این هدف دومش است. هدف سومش است که با طالبان افغانی که در حاکمیت هم فشار وارد کنه تا بدون قید و شرط خواسته های پاکستان و عملکرد های پاکستان بپذیرند. این اهداف را پاکستان دنبال میکنه، ولی تحققش اون چی که من قبلا عرض کردم کمتر به نظر میرسه که عملیش.
تشکر. و آقای باقر احمدی، تا کدام حد شما فکر میکنین که اقدام عملی و ممکن به نظر میرسه که در این فرصت کوتاه صدها هزار پناهجو به زور و فشار از پاکستان اخراج شوند؟
در نشستی که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در 18 اکتبر تحت عنوان حمایت از حقوق مهاجرین برگزار کرده بود، این کمیسیون معتقد بر این بود که در مسئله اخراج مهاجرین نگرانی های بشر دوستانه در نظر گرفته شود، نه نگرانی های امنیتی. این کمیسیون تاکید بر تمدید فوری مهلت 1 نوامبر داشتند که برای بازگشت پناهجویان خواستار طبقه بندی پناهجویان بر اساس آسیب پذیری اونها بودند. بنابراین از لحاظ حقوق بشری صدمات زیادی بر وجهه دولت و کشور پاکستان وارد خواهد کرد، و اگر دولت پاکستان در سطح بین المللی خواهان حفظ جایگاه احترام به حقوق بشر توسط کشورش باشد، انجام این کار برایش مشکل و ناممکن خواهد بود. چنان که ما با نزدیک شدن به موعد اخراج پناهجویان شاهد حمایت‌های کشورها و نهادهای حقوق بشری و مخصوصا امریکا از موضع پناهجویان می‌باشیم که در نشست‌های جداگانه با مقامات دولت پاکستان و در نامه‌های جداگانه که به آدرس دولت پاکستان فرستاده شده، پاکستان را متوجه عواقب ناگوار این عمل کرده و خواهان همکاری در خروج افغان‌هایی شدند که دارای ویزای کشورهای غربی می باشد.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، پاکستان اتهام وارد کرده، شما هم اشاره کردین که پناهجویان افغان در عقب چند حمله این تئوری در پاکستان قرار داشتند و به نحو دخیل بودند. آیا چنین چیز ممکن است با توجه به اینکه پاکستان از قدرتمند بودن اردو و استخباراتش صحبت میکنه؟ در این مورد بررسی شما چی میگن؟
اونجرا که پاکستان ادعا کرد که در حملات اخیر در پاکستان 14 تا از افغان‌ها اشتراک داشتند، ولی متاسفانه تا همین لحظه شهرت و نام‌هایشان را نگفت و حکومت طالبان هم در کابل رد کرد. اگر نام و شهرتشان گفته میشد خوب بود. به هر صورتش باور من یک است که منصفانه صحبت کنیم که طالبان افغانی 20 سال با طالبان پاکستانی همکاری داشتند. روابط ایدئولوژیکی، زبانی، قومی، منطقه‌ای وجود داره. دور از امکان نیست که افغان‌های هستند که یک نوع سمپاتی و سویت با طالبان پاکستانی دارند. تعدادی از طالبان افغانی بلی بین طالبان پاکستانی هستند، از همین مناطق هستند، از همین قبایل هستند، امکاناتش هستند، اما نه در اون سطحی که طالبان افغانی کمر بسته باشند و اخلالگری کنند در پاکستان.
تشکر میکنم. و از مولودا توانا در مورد وضعیت فعلی و محدودیت ها در اسلام آباد پرسیدم و چنین گفت:
در حال حاضر آنچه بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگذرد واقعا وحشتناک است. در ایالت های مختلف، در ولایات مختلف و شهرهای مختلف پاکستان مثل کویته، کراچی، اسلام آباد، پشاور، بخصوص پشاور و اسلام آباد، خیلی گرفتاری های پلیس زیاد است و روز به روز متاسفانه محدودیت ها بیشتر میشه. مردم در یک شکنجه روحی، از یک طرف بی سرنوشتی است که متاسفانه کشورهای مهاجرپذیر توجه نداره و یک تعداد در پی جستجوی اسایلمشان و یا کیسای پناهندگیشان هستند که او هم نتیجه نگرفتن. از طرف دیگه فشار روحی و روانی که از آدرس پلیس پاکستان، دولت پاکستان هر روز بالای مردم وضع میشه، هر کدام اینا تا اندازه مردم بسیار خسته و پریشان و ناامید کرده و راه برگشت هم یک تعداد اصلا نداره و زمینه از این است که اونا به افغانستان برن و یا بتانن حداقل با کشورهایی که کیس پناهندگی دارن تعقیب بکنن، به دلیلی که متاسفانه یک نابرابری بی‌عدالتی شکل گرفته و اصلا نه نهادها توجه داره و نه کشورها.
تشکر از مولوده توانا، فعال امور بشری در اسلام آباد. و آقای باقر احمدی، به باور شما یعنی افغان ها را شاهد بودیم که در پاکستان سرمایه گذاری های زیاد کردن، کسب و کار داشتن و دارن، شاید میلیون ها دلار در او کشور یعنی داشته باشند در تجارت های مختلف، کسب و کارها. حالا این سرنوشت سرمایه گذاری های اونا چی خواهد شد؟ با کدام سرنوشت فکر میکنین روبرو میشوند؟ آقای احمدی، سوال ما متوجه شماست.
البته که اخراج به یک بارگی و مهلت یک ماه زمان کافی برای تصفیه حساب ها و یک طرفه کردن تجارت های خرد و کلان تاجران و سرمایه‌گذاران افغان نیست و دولت پاکستان باید با تمدید ضرب‌الاجل و داوطلبانه قرار دادن بازگشت این امر را تسهیل بکنه. در غیر آن، طی ضرب‌الاجلی که دولت پاکستان تعیین کرده، حتی ممکن است که خانواده ها به چند دسته تقسیم شود و تعدادی از اعضای خانواده ها در پاکستان به جایشان بمانه، چه برسد به تجارت و سرمایه های افراد. و در صورت بجا ماندن سرمایه های مردم، شاهد ظلم آشکار در حق مهاجرین افغان خواهیم بود. گرچند تجارت و سرمایه گذاری توسط مهاجرین شده که از 30 یا 40 سال قبل به پاکستان آمدند و فعلا دولت پاکستان کمی موضع نرمتر در قبالشان اعمال کرده و پناهجویانی که بعد از آگست 2023 به پاکستان آمدند، تمام سرمایهشان جانشان می باشد که نگران همین موضوع می باشند و به مول لحاظ در پی پناهندگی هستند.
تشکر میکنم. و البته یک مورد را یادآور هم میشم که در کنار نهادهای مختلف از جمله دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت، ایالات متحده امریکا، برخی از کشورهای اروپایی و همچنان حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم از مقامهای پاکستانی انتقاد کرده و گفته که این تصمیمش قابل اجرا نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود. خب جناب سیدی صاحب، آهسته آهسته میرسیم به لحظات پایانی این برنامه ما. پرسش اخیر ما از شما ای است که در صورت اخراج اجباری افغانها، توانایی مدیریت سیل از پناهجویان در افغانستان از سوی طالبان وجود داره؟
یک گفتگر بخواهم جناب آقای نعیمی به شما علاوه کنم، برای که حقوق بشر و امریکا و نهادها تقاضا کردن که این کار عملی نیست. احزاب قوم پرست در پاکستان، نشنل امامی پارتی، احزاب پختونخوا و سایر اینا هم به اخراج مهاجرین راضی نیستن و مخالفت میکنن. گپ دیگر فراموش نکنین که مهاجرینی که در افغانستان هستن، اینا با سه دسته تقسیم میشن: مهاجرین اقتصادی، سیاسی، امنیتی. بنان اینا مهاجرین هستن که باید تفکیک شه. به هر صورتش دولت کابل اگر این مهاجرین یکدم از پاکستان اخراج شن که نمیشون، اگر یک دم از پاکستان اخراج شن، توان مدیریت همکاریشان نداره. همه کسانی که به افغانستان موندن بیکار هستن، سرگردان هستن. بنان من یک بار دیگر تکرار میکنم، وقتی به رادیو آزادی گپ بزنه، آدم باید مسئولانه گپ زنه. اون چرا که پاکستان التیماتوم داده، امکان عملیش وجود نداره و این عملیش خوده نمیتونه. شاید تعداد محدودی اخراج شن که خیلی تاثیرگذار نباشه. این را اطمینان میدم.
تشکر میکنم جناب سیدی صاحب. و آقای احمدی، پناهجویان افغان با آنچه تهدید طالبان در افغانستان میدانند، چگونه از پاکستان اخراج شاید شده بتانند؟ آیا کسی در امی وضعیت و شرایط که افغانستان سپری میکنه حاضر به بازگشت هست؟
ببینید پناهجویانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناه آوردن به هدف رسیدن به یکی از کشورهای مهاجرپذیر غربی آمده. یک دسته کسانی هستند که توسط فراخوان کشورها یعنی تحت نام همکاران محلی به پاکستان فراخوانده شدند و منتظر پروسس ویزایشان به او کشورها می باشد که نمونه هایش را میتونیم متقاضیان پی یک و پی دو که تعدادشان بنابر اعلام گزارش سیگار حدود 9000 می باشد و کسانی که تحت عنوان برنامه کابل لیفت بروکه توسط کشور آلمان به پاکستان آمدند، دارندگان اسایبی و متقاضیان ویزای کشور کانادا یاد بکنیم، با طولانی شدن روند پروسس ویزایشان وضعیتشان را به چنین جای باریک کشیده و باعث شده که در معرض اخراج قرار بگیرند. دسته دوم کسانی هستند که با دعوت کشورهای غربی نامدند و بعد از ورود به پاکستان خودشان را در دفتر یونیسیار تحت عنوان افرادی که جانشان در خطر می باشد اونا معرفی کردند و خواستار پناه شدند. اما سازمان ملل هیچ گونه نقش مثبتی برای دست از پناهجویان افغان ایفا نکرده و طبق مشاهدات ما همیشه سعی بر عادی جلوه دادن وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان را داشت. طی این مدت ما شاهد بررسی پرونده های پناهجویان افغان در سازمان ملل نبودیم. تا حداقل سازمان ملل با بررسی پرونده هایشان و با بررسی در خطر بودن یا نبودن جان این پناهجویان سندی را به عنوان تایید بر ادعای پناهجویان برایشان توضیح بکنه و با دولت پاکستان نیز در مورد افراد گفتگو و از طرف پناهجویان وکالت نکرده که همین امر باعث شده این دسته از پناهجویان در چنین شرایط سخت و رقتبار قرار بگیره. هیچ یک از پناهجویان خواهان برگشت به افغانستان نمی باشند. بر اساس ادعای پناهجویان که گفتند در افغانستان تهدیدات روبرو هستند و ممکن با انتقام گیری ها روبرو شوند.
خب جناب احمدی، میخواستم بشنوم از شما که حالا خواست شما و خواست پناهجویان افغان در پاکستان از دفتر UNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
ببینید کار UNHCR یا اداره کمیشنری پناهندگان در سازمان ملل اصلا سخت نیست. تمام کسانی که از 2 سال به این طرف آمدن در دفتر شارپ همکار دفتر سازمان ملل ثبت نام کرده و تمامی معلوماتشان نظیر نمبر تلفن، آدرس خانه، تعداد اعضای فامیل و بایومتریکشان در نزدشان هست. اونا میتونن که همین موارد با دولت پاکستان شریک بسازن و دولت پاکستان را از ناحیه ای که ممکن بر اساس ادعای دولت پاکستان اینها در اقدامات تخریبی یا جرمها دست داشته باشند رفت بکنند و بگویند که ما اطلاعات و دیتاهای مربوط به پناهندگانی که بعد از 2021 آمده در نزد خود داریم و با شما شریک می‌سازیم و هیچ گونه جای نگرانی نیست و این تعداد پناهندگان در نزد ما راجع‌تر می‌باشد، همانند همون کسانی که دارندگان پیورکارت هستند و دیتاهایشان در نزد دولت پاکستان است. البته اون کارت هم در اشتراک با سازمان ملل توزیع شده. بنابراین سازمان ملل میتونه که در این ناحیه از طرف پناهندگان افغان وکالت بکنه و با دولت پاکستان صحبت بکنه روی از این موضوع که نگرانیشان رفع شود.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان احمد سعیدی آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و باقر احمدی فعال امور پناهجویان که در برنامه امروز اشتراک کردین و همچنان سپاس از مولوده توانا فعال امور بشری در اسلام آباد که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بود. شنونده های عزیز، اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شما هست در تمامی روزهای هفته.
بر زمین گر آسمان آید همه